أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب ما مسئله ای رو در باب لباس ساتر برای خانم ها عرض کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. من دیشب اشتباهی کردم که امروز بعد از ظهر متذکر شدم. حالا مسئله رو من تکرار میکنم، به شکل صحیحش عرض میکنم. البته آنچه که گفتم نظر بعضی فقها همون بود که گفته بودم، منتها فقهای معاصر بعضیشون اون رأی رو ندارن. عرض کردیم که لباسی که یا چادری که باید خانمها به تن کنند در نماز، باید رنگ پوست بدن رو و رنگ موی اونها رو بپوشاند. این درش هیچ اختلافی نیست. اگر به قدری نازکه که رنگ پوست یا رنگ مو پیداست، این کفایت نمی کنه. اما گاهی هست که لباس رنگ پوست رو می پوشاند، منتها به گونه ایست که سایه میزنه از زیرش، یعنی خلاصه شبهی از پشتش پیداست. این فرض که شبه پیدا باشه مورد اختلاف. بعضی فقها میفرماین اگه شبه پیدا باشه ضرر نداره، با این لباس میتونه این خانم نماز بخونه. ولی بعضی از فقهای معاصر مثل آقای سیستانی فتواشون اینه که نمیشه، باید لباس این مقدار نازک نباشه که شبه پیدا باشه، باید لباس به گونه ای باشه که هم بشره رو، لون بشره یعنی رنگ پوست و رنگ مو رو بپوشونه، و هم سایه این چنینی نزنه که بگن بالاخره این پیداست از پشت این لباس. اما اگر لباس حجم بدن رو نشون بده، نه پوست رو نشون میده نه زیر سایه میزنه، منتها مثل لباس های چسبونی که هست، اینها چه جوریه؟ برای نماز اینا ضرر نداره، منتها این لباس رو خانم ها در برابر مرد نمیتونن بپوشن به دلیل محرک بودنش. زن باید از پوشیدن لباس یا انجام آرایشی که محرک غیر شوهرش هست پرهیز بکنه، اما برای نمازش مسئله ای ایجاد نمیکنه. اگر خلاص لباس حجم بدن رو نمایش میده ولی پوست بدن رنگش پیدا نیست و سایه هم از زیرش نمیزنه، این لباس برای نماز مشکلی نداره، منتها برای نامحرم باید مراعات بحث حجم بدن بشه به جوری که لباس محرک نباشه. این نکته ای که تصحیح مسئله دیشبه. اما نکته ای که امشب میخوایم عرض بکنیم اینه که در لباس نمازگزار اگر شخص لباسش نجس بود، فراموشش شد که این لباس رو آب بکشه و با اون لباس نماز بخونه، اون نمازهایی که خونده باطله. ولی اگر اصل نجاست لباس رو نمیدانسته، بعد از نماز فهمیده، نمازش صحیحه. گاهی یه مسئله بینابینی پیش میاد، یعنی میدانسته لباسش نجسه آبم کشیده، تصور کرده لباسش پاک شده و بعد این لباس رو برای نماز پوشیده. بعد از نماز متوجه میشه که لباسی که آب کشته بوده درست آب کشته نشده، مثلا ذرات نجاست هنوز داخل این لباس هست. اینجا نمازی که خونده صحیحه یا نه؟ قبلا میدونسته نجسه، آب کشیده به تصور پاک شدنش پوشیده، یادش نرفته آب کشیده، فکر میکرده که پاک شده و پوشیده. آیا این نمازی که خونده تکرار میخواد یا تکرار نمیخواد؟ میفرماید نه، تکرار نمیخواد. اگر آب کشیده لباس رو و اطمینان کرده که پاک شده و باهاش نماز خونده، بعد از نماز کشف شده که این لباس هنوز متنجسه، این لباسی که باهاش نماز خونده باعث بطلان نمازش نیست، نمازی صحیحه، منتها برای نمازهای بعدی باز باید از این لباس پرهیز بکنه. این تذکر را هم عرض کنم، چون به هر صورت ما با بعضی متدینی نگاه مواجهیم که اینا یا اهل احتیاطن یا به دقت بخوایم تأمل کنیم اهل وسواسن. این تذکر را عرض کنیم که در آب کشیدن لباس لازم نیست اثر نجاست رو هم از بین ببریم، بلکه خود نجاست از بین بره کافیه. یعنی بعضی نجاسات هست، مثل فرض کنید که خون روی پارچه سفید، وقتی اصابت میکنه به پارچه سفید، وقتی شما میشویید رنگش میمونه. برای پاک شدن لازم نیست رنگش بره، رنگ اثر نجاسته. یا مثلا مدفوع گاهی به لباس بچه هست، میشورن بعد از شستن یه زردی میمونه به لباس، به اون پارچه. این مشکلی نداره، بله اگه ذرات ریز مدفوع بمونه لای پرزهای لباس، اون لباس پاک نشده. اما اگر فقط زردیش مونده یا بوی تعفن هنوز داره این پارچه، رنگ نجاست یا بوی نجاست اگر باقیه در این لباسی که شسته شده، این مقدار ضرر برای نماز، ضرر برای طهارت نمیزنه. این که گفتیم اگه لباس شست فکر کرد پاک شده، بعد اندید پاک نشده، منظور ما باقی بودن رنگ خون و رنگ مدفوع و یا بوی مدفوع اینا منظور نیست، بلکه باقی بودن خود خون یا باقی موندن خود ذرات مدفوع مثلا مورد نظره. و الا اون لباس هایی که با خون رنگش عوض شده لازم نیست حتما هر دفعه با این سفید کننده ها به جون لباس بیفتن که بخوان اثر رنگش هم از بین ببرن. این برای طهارت لباس لازم نیست و این فعالیت ثوابی هم نداره، چون از بحث احتیاط خارجه و داخل در بحث وسواس میشه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه آن وظایف به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر ارواحنا له الفدا حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. این دو سه شب اخیر این سوال طرح شد که آیا راهی هست که ما یقین به دست بیاریم یا یقین خود را افزایش بدیم و همینطور در کنار او عواملی که باعث کاهش یا از بین رفتن یقین می شود چیست؟ یقین اجل نعمتهای الهی است که اگر خدا به کسی عنایت بکند چیزی رو به او داده که نادرترین و کمیابترین نعمتها در اختیار او واقع شد. و به خصوص دوام یقین برای شخص سعادت بسیار بزرگی است. ما اعظم سعادت من بوشر قلبه بالیقین. و آثار خیلی زیادی هم داره این یقین. اگه خدا به کسی این یقین رو بده، مصیبات دنیا بر او خیلی سهل و آسان میشه. مصیبت مصیبته، منتها اشخاص بخوان تحملش بکنند، بعضیا کمرشون خلاصه خم میشه زیر این بار، بعضیا برایشون تحملی ساده تر میشه. یقین میتونه آدمو به اینجا برسه. بعضی از مراتب یقین این چنینه: در شب نیمه شعبان وجود گرامی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دعایی میخوندن که این دعا کوتاه، توصیه میشده که هر وقت فرصتی بود، حالی بود و امکانی پیدا شد این دعا رو بخونند: اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به رضوانک و من الیقین و من الیقین ما یهون بهی علینا مصیبات دنیا. خدایا اون مقدار از خشیتت به من بده که بین من و معصیت تو فاصله بیندازه. و به من از یقین اون مقدار رو بده که به وسیله اون مصیبت‌های دنیا، همه جورش، فقرش، بیماریش، خلاصه ناامنیش، گره خوردن کارها، به هم ریختن امور، همه اینها برای من سهل و ساده بشه. میشه اینجوری بشه؟ همچی آدمی در برابر این چیزا خلاصه استوار بشه، احساس خم شدن کمر نمی کنه که دیگه طاقتش طاق بشه. یقین اینجوریه، شخص رو بسیار قوی میکنه. یقین این حالت رو داره. تو بعضی از روایات هم داره که ان الله تبارک و تعالی به عدله و قسطه جعل الروح و الراحت فی الیقین و الرضا. خدای متعال، این در کتاب شریف کافی است، این روایتی که خوندم، خدای متعال از سر قسط و عدلش این چنین قرار داده: هم لذت رو، هم آرامش رو تو یقین قرار داده و تو رضای به تقدیر خدا. اگه کسی این دوتا رو داشته باشه، هم لذت زندگیشو میبره و هم خیلی آرامه، چیزی که مردم به دنبالش میگردن. آسایش دنیا رو میطلبند به خاطر لذتش، آرامشش هم میخوان چون خیلی آرامش خلاصه مطبوعه. این همه وسائل تو زندگی جدید که فراهم شده آسایش آوره و میگن روزگار مدرن این چنینه که برای مردم آسایش رو به ارمغان آورده به قیمت از بین بردن آرامششون. یعنی تو این روزگار آرامش از دست مردم گرفته، واسه شون وسایل آسایش فراهم کرده. کولر میاد، برق میاد، اینترنت میاد، چی میاد، همه اینا آسایش میاره. اما اونی که در نفس افراد خلاص احساس آرامش بکنن، این ازشون میگیره، اتفاقا هی بهشون تزریق اضطراب میکنه. در روایت شریف کتاب کافی هست که ان الله تبارک و تعالی به عدله و قسطه جعل الروح و الراحت فی الیقین و الرضا. خدا به عدل و قسطش هم لذت بردنها و هم آرامش رو تو یقین قرار داده و تو رضایت. کسی که این دوتا رو داره خلاصه لذت اون چیزی که داره رو میبره. وقتی نداشته باشه فرمود که برعکسشو، یعنی ناراحتی و جعل الهم و الحزن فی شک و سخط، غم و قصه و اندوه و نمیدونه خلاصه درونش همیشه نگرانه و ناراحته، این مال شکه و مال نارضایتیه. خیلی چیز خوبیه حتی واسه آرامش زندگی دنیا و برای آسایشش. دست کم به اون مقداری که من تلاش میکنم که وسیله‌ای برای زندگی بخرم، این مقدار برای پیدا کردن یقین همت میکنم. این فشاری که یه خانم میاره به شوهرش که نمیدونم یه ساندویچ میکر بخر، نمیدونم یه چه میدونم از این چیزا چیه، یادم رفته از این اسمش، ما الحمدلله اسمش هم بلد نیستیم، بعد این چیزایی که تو آشپزخونه میذارن که زود چیز مایکروفر، از این چیزا نمیدونم چیشه برقی بخواد، چیشه دستی بخواد، چی بود. و این فشاره کس آسایش پیدا کنه که آرامش، هیچ کدوم از اینا نیاورده و نمیاره. عجیب اینه که هرچی هم آدم تجربه میکنه بازم از این تجربه خودش عبرت نمیگیره که اگه میخواست بیارین قبلیه آورده بود تا ما دیگه فکر کردیم، ولی همیشه چایش خلاصه یه جوریه که هرچی میریزی توش بازم مثل خود چا عمیق‌تر میشه. اینه اشکالش، اینه که ما شیپور از سر گشادش فوت میکنیم. اصلا راه به دست آوردنش این نیست. راه به دست آوردنش خلاصه اینه که آدم با یقین و رضا بره جلو. هر که اونجوری باشه خلاصه خیلی واسش زندگی خوبی، حتی زندگی دنیا. ممکنه خیلی مشکلات هم داشته باشه، اما تو اون مشکلاتش یا آرامشی داره و از همونی هم که داره لذت میبره. این یه امری نیست که ما بتونیم این ور بر خودمون دست و پا کنیم، خدا این کارو میکنه. اون راحتی مطلق که اصلا اینجا نیست. انی ما خلقت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونها ابدا. خدا در اون حدیث قدسی که من اصلا راحت مطلق رو که اینجا نیافریدم. خدا بیامرز استاد از ساتید منو گفت اسم بهشت رو میداشت تنبل خونه و درسته اونجا تنبل خونه است، یعنی اونجا یه جاییه که همه چیش راحته به معنی واقع، همه چی اونجا جمعه. تو دنیا اصلا از اون قبیل پیدا نمیشه، اما اون راحتی نسبی که از آدم میخواد از اینجا باید پیدا کنه، یقین و رضا به آنچه خدا میده. خب حالا میشه یه راهی هست که ما اینو پیداش کنیم، یقینو یه راهی هست که ما اگه داریم افزایشش بدیم، چون درجات داره دیگه، هی میره بالا. و آیا چیزی هست که اینو از بین ببره و کمش بکنه؟ یقینو خدا میده. ما بخوایم بریم از یه عطاری بخریم و یه جایی تحصیل کنیم، اینجوری نیست. البته راه‌هایی که به ما پیشنهاد کردن ما باید بریم، اما نهایتاً واهب یقین اوست، او میده به ما. ما اینجوری نیستیم که بخوایم بریم خودمون به دست بیاریم. به یه مراتب خیلی بلندی هم میتونه شخص برسه، مثل همونی که زید در اصحاب رسول گرامی خدا بهش رسیده بود دیگه، در اون روایت مشهوره که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از نماز صبح خیلی زود میخوند، داره که قبل از این که هوا روشن بشه تو همون اول طلوع فجر میخوند، هنوز هوا تاریک بود. و بعد روش حضرت این بود که بر سجاده خودش مینشست تا هوا روشن میشد و آفتاب میزد. یه روز که نمازشون تمام شده بود، مشغول تعقیب بودن، هوا تازه به قول ما گرگومی شده بود، تازه داشت روشن میشون. حضرت برگشتن پشت سر خود رو نگاه کردن، دیدن در میان صف جوانی است، زید نام، که داره همچین پینکی میره به قول ما، از این چرتای نشسته. حضرت با صدای بلند فرمودن کیف اصبحت یا زید، زید چگونه یا چگونه صبح کردی، حالت چطور، صبح بخیر. خلاصه او بعد از اینکه چرتش پاره شد به حضرت عرض کردی که اصبحت یا رسول الله موقنن، من صبح کردم در حالی که اهل یقینم. خب بنده میتونم پیش شما ادعا کنم اگه شما خلاصه از آدمای باشین که من شناخت درستی نسبت به شما نداشته باشم، یه فردی که چشم باطنش باز نیست، در مقابل شما ادعا میکنم کلی ادعای عجیب غریب، از این ادعا کلی هم میکنن. دیروز پریروز یه خانمی زنگ زده خونه ما که یه کسی مدعی شده که هر وقت قرآن میخونم منم روح کیو میبینم و بعد چطور میشه. واسه این سوال شده بود که ما بر خودمون با این آدم چجور بشه. شما خیلی جدی نگی، نبگو راست نبگو دروغ، هیچ وظیفه نسبت به شما پیش نمیاره، اینا خیلیش دکون دستگاز. بعدش هم که درست سال میخواد درست بشه میخواد نباشه، به ما چه که این آقا داره میبینه چیزی یا نمیبینه، یا این خانوم میبینه یا نمیبینه. خلاصه ما میتونیم از این ادعا بکنیم بعدم ملت رو سر کار بذاریم، اما جلو پیغمبر خدایی که ادعا کرده من یقین دارم، کمترین نعمتی که خدا بین بندگانش تقسیم کرده میگه من دارم. حضرت فرمود علامتش چیه، نشانش چیه؟ عرض کرد یا رسول الله علامتش اینه که در درون من فریادگری است که همواره با من حرف میزنه، من رو به خوبی ها امر میکنه، از بدی ها نهی میکنه، حتی تو خواب من رو رها نمیکنه. من یه مقداری که میخوابم منو بیدار میکنه، یه پاشو خواب بسه، پاشو به عبادت خدا بپرداز. شب منو بیدار میکنه همین موعظه گر در درون. روزها ولو روزهای گرم منو وادار میکنه به روزه مستحبی، مرتب من رو نسبت به روز واپسین تحذیر میکنه، هشدار میده. یا رسول الله من به این رتبه رسیدم، اونقدر نسبت به آخرت پرده ها از برابر دیدگانم کنار رفته که میبینم بهشتیان را در بهشت که متنعمن، و میبینم دوزخیان را که در عذاب خدا معذبن، و فریاد و ناله های اونا در کنار گوش من. در بعضی از نقلات داره دنبالش هم به حضرت عرض کرد یا رسول الله من حتی میبینم که اینا که تو مسجدن کیا خلصه بهشتی هستن، کدام دوزخ. اجازه می فرمایید که بگم که حضرت لب خود رو گزیدن، فرمودن نه، جای گفتن نیست. بعد فرمود عدا عبد النور الله قلبه، این یه بنده ایست که خدا به او نورانیت قلب عطا فرموده، قلب او رو روشن کرد. میشه به این درجات هم برسه شخص، خلاصه خیلی بالاست درجات یقین، از اول تا آخرش نعمت فوق العاده بلندی است و بسیار گرانی است. راهش چیه؟ موانعش رو بزنیم کنار، شک و شبه هایی که پاسخش در گفتگوها قابل تحصیله، اینا رو از کنارش عبور نکنیم، اینا رو جوابش رو پیدا کنیم. اما این کفایت نمی کنه. در کنار او فرمود که نفس خود رو اصلاح کنید، خدا بهتون یقینتون رو افزایش میده. از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خوندیم، نفس خود رو اصلاح کنید و پیگیری کنید این رو. این اضافه میکنه. چیزی که میتونه کم بکنه او رو، فرمود شکای اختیاریست، بی خودی. چیزی که به ذهنتون میاد میدونیدم که بی جهته، اینا هی پروبالش بده، پروبالش بده. دومین چیزی که میتونه کم بکنه معاشرت با آدم های ناجور، مجالست و اهل الهوا منساتون لل ایمان، نشست و برخاست با آدمایی که به دلشون رفتار میکنن، اهل هوا یا نفس. خود این مجالست وسیله است برای نسیان ایمان. میگه به فراموشی میاندازد ما رو، همونی هم که داریم یه خود کمتر میشه. این معاشرت ها خیلی مؤثره. اینکه بعضی میگن آدم باید در این رتبه از قدرت باشه که با هر کسی نشست و برخاست بکنه، این تأثیر خیلی در رو بگذاره، تأثیر نپذیره. هنر اینه، ولی بقیهش هنر نیست که آدم فرار کنه. این حرف درستی نیست، اینجوری نیست. اولا اگر این هنر باشه لازم نیه همه هنرمند بشن، ولی وای بناس ما اومدیم تو دنیا هنر پیشه بشیم، هنرمند بشیم. نه با ما اومدیم اینجا کلامونو باد نبریم، خدای سرمایه به همون داده، ما میتونیم با این به کجاها برسیم. حالا فعلا مواظب بشیم کلامونو باد نبریم، سرمایه مونو ندزدن، ولی هنرمندی پیشکشمون. چون بعضی فکر کنن اگه هنر نکنن هیچ کاری نکردن تو دنیا. نه، همین که من نذارم ضرر بکنم هنر خیلی مهمیه. درست. ثانیاً اساساً اینجوری نیست، خدا ما رو اینجوری قرار داده که ما در معاشرت و مجالست اگرچه تأثیر گذاریم ولی تأثیر پذیرم هستیم. کدوم آدمی هست که تأثیر پذیر نموشه؟ مگه برسه به رتبه های عجیب غریبی که حالا ما فعلا که نیستیم تو اون رتبه. اگر اون مقدار من بدنم از ایمنی برخوردار نیست که در برخورد با آدم های بیمار بدنم واکسینه باشه، رایش اینه که بگم نه، هنر اینه که آدم در بین بیمارانی که سل داره رفت آمد کنه و تأثیر نگیره. مهم فرار کردن نیست، مهم اینه که آدم باشه و تأثیر نگیره. نه با فعلا که من واکسنشو نزدم یا بدنم اون مقدار از ایمنی پیدا هنوز ایمنی پیدا نکرده و احتمال این هست که من سل بگیرم، قدم اول این که فاصله بگیرم. مجالست اهل الهوا منساتون لل ایمان. امیرالمومنین تو نهج البلاغه از کلمات قصار حضرت بابا وسیله نسیان ایمان، همونی که داری ازت میگیره. حالا رفیقت، فامیلت، همکاره، هرچ آدمی که میبینی بین خدا و هوا که پیش میاد روشن دلش جلوه، هرچی دلش میخواد. این اثر گذار. لا تصحب الشریر فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم. با آدم بد مصاحبت مکن، چون طبع تو بدون آن که تو بفهمی از او بدی رو میدزدد و تو نمیفهمی. سرمایه رو بدون اینکه من حواسم باشه ازم میگیره. طبع ما اینجوریه. اینی که بعضی از آدما، چه روانشناس ها چه غیر روانشناس ها، بنا رو گذاشتن بر این که اصل در انسان، تینت انسان اینه که به سمت خوبی ها سیر میکنه خوبی ها رو میگیره، بدی برخلاف طبع انسانیه، این درست نیست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو. ایشون یکی از چیزایی که من ازش یاد گرفتم همین بود، گوه اینجوری نیست بابا مطلب، برعکسه. اتفاقا همینجوری آدم به سمت بدی ها میره، شیب آدم به سمت بدی ها بیشتر، به این سمت گرایش نفس ما بیشتره. لذا باید چهار دست و با خلصه خود چارچنگولی بچسبیم که کاهش پیدا نکنیم. همینجوری رها کنی انسان ها راه هدایت رو نمیرن. نفس ما اینجوریه. قرآن اینو میگه، روایات هم اینو میگه. والعصر ان الانسان لفی خسر. بابا انسان ها دارن همه زیان میکنن، مگه یه عده‌ای که اونام دارن سختی میکشن، بالاخره زحمت میکشن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چهار جنگولی باید خلاصه خودمون رو حواسمون باشه بگیریم اونجا که باید بگیریم، و الا دستمون میره. این مصائبت ها کار رو خراب میکنه. و نکته دیگه ای که عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم اینه، فرمود متابعت الهوا تفسد الیقین. غیر از این که آدم با اهل هوا بشینه کاهش پیدا میکنه، خودش هم که تبعیت هوا یه نفس بکنه، این مفسد یقینه. اگه نعمت یقین در هر رتبه ای خدا به شما داد، باید شما این نعمت رو حراست کنید، این نعمت رو باید پاسداری کنید. پاسداری او به چیه؟ به اینه که اونی که اینا از بین میبرن رو بذارید کنار. متابعت هوا متابعت الهوا تفسد الیقین، یقین رو فاسد میکنه، از بینش میبره، دیگه یقین از کف میرود. لذا به خدا پناه ببریم. بالاخره باید یه جاهایی خلاف آنچه نفس و دل ما میخواهد رفتار کنیم، تا این نعمت بزرگ الهی در هر درجهی به ما داده شده باقی بماند و رو به افزایش برود انشاءالله. عرض آخر منم اینه که برای پیدا کردن این نعمت بزرگ الهی دعا و توسل به خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین خیلی میتونه مؤثر بشه. نعمت یقین رو بخواهیم، کما اینکه این روایت رو دو سه بار خوندم، امیرالمومنین فرمود صلی الله الیقین فان خیر ما دام فی القلب الیقین. از خدا یقین را مسئلت کنید، گدائی کنید از خدا، بخواهید یقین رو، که بهترین چیزی که در قلب دوام می‌یابد یقین است. والمغبوط من غبط یقینه، باید به حال کسی غبط خورد که یقین او یقین فوق العاده است. خدا را سوگند می‌دهم به آبروی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، به همه ما توفیق بهره‌وری از بالاترین درجات یقین را مرحمت بفرمایید. خب شب پایانی این مجلس و رسم ما در تهران این است که در شب آخر عزای بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها دلهای خود رو کنار نهر القمه در کربلا میبریم و متوسل به بزرگواری میشویم که ماه درخشنده بنی هاشم بود، آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه، بزرگواری که دارد که سید الشهدا علیه السلام هر چه روز عاشورا به غروب نزدیک می شد با آنکه شهدا یکایک می رفتند، عزیزانش را از دست می داد، اما روی مبارک حضرت شکفته تر می شد. آثار حزن و اندوه و شکستگی بر چهره مبارک حسین علیه السلام هیچ ظاهر نبود، اما حادثه‌ای که اتفاق افتاد و امام حسین کاملا همه فهمیدند که حضرت چهرش شکسته شده، حادثه فریاد برادرش بود که از کنار نهر علقمه فریاد برآورد. صدای عباس که به گوش امام حسین رسید، بان الانکسار فی وجه الحسین علیه السلام، آثار شکستگی در چهره امام حسین ظاهر شد. آقا سید الشهدا علیه السلام میخواد بیاد به سمت علقمه، اما مرحوم سید جعفر هلی اشعاری داره خیلی زیبا، یه اشعار تو کربلا یه جاهایی هم نوشته شده تو مقام کف العباس، یه چند بیتی هست. ایشون این چنین می سراید: فمشال مصرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. صدای ناله برادر رو شنید، یک گام به سوی علقمه می رود ولی یه نگاه به سوی خیمه ها می کنه. آخه با رفتن عباس دیگه خیمه ها نگهبانی پاسداری نداره. الفاه محجوب الجمال کأنه بدر به منحطم الوشیج ملثمو. میگه وقتی شما شب نیمه ماه، شب چهاردهم میاید، میخواید ماه آسمان رو پیدا کنید، نمیبینید ماه آسمان رو، ناگهان میبینید یه گوشه یه مش ابر ماه آسمان رو زیر خودش پنهان کرده. آقا امام حسینم میخواد ماه خودش رو پیدا کنه، ابتدا پیدا نمی کنه، زمانی پیدا می کنه که مقداری شمشیر شکسته و نیزه شکسته بدن برادرش رو زیر خودش مخفی کرده. حضرت خودش رو روی بدن عباس بیندازد، شروع کند به بوسیدن این بدن. نادا وقد ملأ البوادی صیحتا صم الصخور لهولها تتألمو. یه ناله کشید امام حسین که این ناله به قدری بلند بود تو صحراها پیچید، دل هر صخره‌ای رو هم به درد آورد. چه گفت امام حسین؟ اخی من یحمی بنات محمدی اذ صرن یسترحمن من لا یرحمو. برادرم به من بگو از این دختران پیغمبر دیگه چه کسی حمایت میکند؟ صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، گناهان ما ببخش و بیامرز. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون فرما. بالنبی و آله.